نشستیم تنها صحبت بکنیم
قبل از
آره خیلی تعجب کرد به لحاظ این که حالا همون چیزی که عرض کردم خدمتون مادرشون دیگه اجازه ندادن ما با هم صحبت کنیم چون میگفتن شما هر وقت با هر دختر خانمی صحبت میکنید من نمیدونم چی میگی که ایشون نظرش بر میگرده دیگه قبول نمیکنه و دیگه اجازه ندادن ما با هم صحبت بکنیم در خلوت و بنا شد که ایشون بیا تو جمع صحبت بکنه و خیلی جالبه بدونید که حالا من خاطراتش هم میگم ادامه ایشون توی اون جمع هم که صحبت کرد باز من به اون حجب و حیای اون دخترای اون موقع اصلا حضورم پیدا نکردم چون اخویم نشسته بود پدرم نشسته بود من حتی یعنی این حجب و حیای رو داشتم که اصلا توی جمع نیومدم بشینم از پشت در گوش کردم صدای ایشون رو و ایشون میگفتش که خب من یک بسیجیم و الان هم تو جنگ خواهم بود هستم ترک نمی کنم تا زمانی که جنگ باشه و به یک عبارتی دربان در هستم اگر امروز به من بگن اینجا دربان باش باید باشم فردا بگن به من اینجا باش باید باشم و همسری که حالا میخوام اختیار بکنم باید کسی باش که واقعا موافق این قضیه باش با من همه جا و همراه باشه
چه سالی اومد آخه برای شما؟
سال 61
یادتونه چه ماهی بود؟
ما دهده سال 61 تاریخ عقدمون بود و روز بعدش تقریبا دو سه روز بعدش که میلاد حضرت رسول بود ما خدمت حضرت امام رسیدیم و یادم یه شب خیلی برفی بود و
تهران اومدیم
آره اومدیم تهران با وسیله شخصی هم اومدیم خیلی با سرعت چون زمان خیلی کم بود باید میرسیدیم تهران و خیلی با یه سختی فراوانی شب حرکت کردیم تو جاده همه برف و کولاک بود ولی دیگه عشق اینی که حالا میخواییم خدمت امام برسیم شهید چراغچی واقعا سر از پا نمیشناخت من برای اولین بار بود که خدمت حضرت امام میرسیدم و شاید بهتون بگم که اصلا من وقتی که ایشون رو دیدم شوکه شده بودم حتی ایشون چند بار از من سوال کردن دخترم وکیلم اصلا نتونستم جواب بدم و ایشون دیگه ادامه دادن یعنی سکوت من رو رضایت من تلقی کردن و عطف عقد و جاری کردن و واقعا شاید بگم که یکی از زیباترین و شیرین ترین خاطرات زندگی من که اصلا تکرار شدنی هم نخواهد بود
اولین هدیه ای که حالا غیر از این در واقع چیزهایی که رسم برای عروسی و اینها تهیه میکنن اولین هدیه ای که ازشون گرفتید چی بود؟
اولین هدیه که گرفتم از ایشون یک کتاب بود و همون بعد از خطبه کتاب زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها ابراهیم امینی
کی دادن؟
بعد از اینکه ما از تهران اومدیم مشهد به من هدیه کردن و همون ابتدا هم بالاش نوشتن که تقدیم به همرزم عزیزم مخدر سلام الله علیها و این برام خیلی زیباه یعنی اینه که منو همرزم خودشون خطاب کردن برای من خیلی ارزشمند امیدوارم که حالا این نوشته رو فراموش نکنه خودش حداقل
اولین خونه‌ای که زندگی مشترک رو دوش آغاز کردید کجا بود؟
منزل پدریشون طبقه بالاشو دست چند اتاقشو برای ما دادن ایشون خونهشون خیلی بزرگ بود اطراف درست مقابل که الان باب الجواد شده و خیلی هم پدرشان هم وابسته بودن به اون منزل بخاطر اینکه در خونهشون روبرو یعنی از تو اتاق خواب ما از تو اتاق پذیرایی ما قشنگ گنبد حضرت دیده میشد یعنی ما میستادیم دای کمل دای ندبه قشنگ راحت میتونستیم رو پشت بامون بشینیم و گوش کنیم اینقدر نزدیک بودیم به هر تو همون خونه زندگی مشترکمون رو شروع کردیم
تا به دنیا آمدن فاطمه چند بار هم دیگر رو دیدین؟
تا به دنیا اومدن فاطمه جان یعنی اولین خبری که من به ایشون دادم یادمه درست بعد از عملیات خیبر بود که ایشون اومده بود مرخصی و من خبر حالا پدر شدن رو بهش داده بودم که خیلی خوشحال شد و بلا فاصلم رفت این مژده رو به پدر مادرش دادو از فرط خوشحالی خب بعد از اون عملیات خیبر، ایشون تقریبا همون زمانی بود که شهید چراغچی بعد از که فرمانده تیپ 21 امام رضا بودن، یه ماموریت تقریبا یه ساله بهشون داده شد برن مسئول طرح عملیات منطقه 6 کشوری بشن. منطقه 6 کشوری اون موقع تقریبا سیستان و بلوچستان و کرمان و اینها رو در بر میگرفت برای مرزهای جنوب شرقی. وقتی به من میگفتش که من به حاج آقا رحیم گفتم من به شرطی تا میرم اون مسئولیت رو قبول میکنم که هر وقت عملیات بود من بیام تو خطها، یعنی من پشت جایی نمیمونم. واقعا هم همینطور بود، یعنی ما 6 ماه فقط موندیم. این یه سالی که ایشون ماموریت پیدا کرد، ما 6 ماه بیشتر وسایلمون یه مسئله مختصری بردیم توی شهرستان کرمان، اونجا اسکان پیدا کردیم، حالا با سردار ابراهیم زاده که الان تهران تشریف دارن، با خانواده ایشون هم مسئول تبلیغات منطقه 6 بودن، هم خونه بودیم، یه اتاق ما داشتیم و یه اتاق ایشون. و واقعا هم همینطور بود، یعنی هر عملیاتی که میشد من برمیگشتم مشهد، ایشون هم جبهه بود. عملا ما توی کرمان اصلا نموندیم، شاید فقط یه ماه رمضان بود که ما توی کرمان موندیم. بعد که دیگه ایشون رفتن جبهه، دیگه تا تولد دخترم نیومدن. تقریبا میشه گفت 3-4 بار بیشتر هم دیگه رو در دوران بارداری من ندیدم.
فکر میکنم که طولانی ترین دورهی که شما با هم بودید برمیگرده به همون قصه مأموریت ایشون به کرمان و سیستان و بلوچستان. بگید از خاطرات اون روزها.
ایشون دائم تو خط بود، ما هم اونجا تنها بودیم، یه ماه رمضان بود فقط اونجا. خدا توفیق داد که خب ما در خدمت ایشون بیشتر باشیم، کنار هم باشیم. خب منم باردار بودم، فرزندم رو 6 ماهه بودم تقریبا، و خب مجبور بودیم اونجا روزه بگیریم. ایشون میگفت اگر به خودت و فرزندت صدمه ببینه هم من اجازه نمیدم که روزه بگیری و نباید روزه بگیری. خب ما خدا توفیق میداد گاهی اوقات بعضی روزا رو روزه میگرفتیم. جالب بود که حالا اونجا حالا بچهای سپاه هر شبی یکی افطاری میداد، از بچهای مسئولین و اینها هر شبی افطاری میداد. خب اینشون هم مسئول طرح عملیات منطقه 6 بود، طبیعتا خب دوست داشت که خب حالا افطاری بده، و من این حس کردم که شاید ایشون دوست داشته باشه. یه روز همینطور نشسته بودم بهشون گفتم شما هم دوست داری یه شب افطاری بدی؟ اصلا مثل برق زده ها از جا پرید، گفت آره خیلی دوست دارم، ولی شرایط شما اصلا مناسب نیست. و من وقتی دیدم که ایشون خیلی دوست داره گفتم اشکال نداره، با هم کمک هم بالاخره یه افطاری هم ثواب داره، هم میتونیم تهیه کنیم آماده کنیم به کمک حالا همسایه های محل و وسیله و قابلمه و ظرف و ظروف و حتی فرش، و چون اتاق دیگه که فرش نداشت همه اتاقا رو فرش کردیم. و جالبه که همه کارا رو ایشون کرد و با یک اشتیاقی، و بعد از افطاری هم اینقدر از من تشکر کرد که من واقعا شرمنده شدم و خیلی خوشحال شد. و همیشه خوشحالم که یک شب ایشون رو اینقدر خوشحال دیدم به خاطر حالا کاری که من انجام داده بودم.
فاطمه خانم که به دنیا اومده
7 آبان 63
بودم.
بله. و یکی از چیزایی که خیلی من دوست داشتم همیشه که خب شاید چراغچی باشه موقع حالا متولد شده دخترم، خیلی جالبه روزی که ایشون برای حالا مرخصی اومده بودن، همون روز من دخترم متولد شد، یعنی همون شب بعد از ظهر که ایشون تشریف آوردن شب من راهی بیمارستان شدم و دخترم روز 7 آبان متولد شد.
هدیه هم بهتون دادن؟
خب طبیعتاً آره هدیه هم دادن دیگه. ایشون منتظر بود من از اتاق ریکاوری اومدم بیرون، اینها اومد بچه رو دید و تشکر کرد. شاید همون تشکرش بزرگترین هدیه بود که به من داد و خیلی زیبا تشکر کرد. و جالبه که حالا دختر من یکم شبیه من بود، گفت بابا این یادگار ما هم که شکل ما نیست، شکل خودته. روز خیلی خوبی بود تو زندگی من، یعنی اون حسی که خب خیلی دوست داشتم شهید باشه موقع متولد شدن فرزندم، خب بهش رسیده بودم.
سفر هم رفتید با آقای چراغچی؟
آره دیگه، تنها سفر ما تو بحث جنگ خب همون سفر یه هفته‌ای بود که هفتم آذر عرض کردم خدمتتون، فرزندم یه ماه بود اونجا بود، خرمشهر آبادان و تمام اون شهرهای مرزی رو برای من بردن، تا حتی منو کنار رود اروند بردن، گفتم ببین دیگه، ببین من تا کجا آوردم تا نگی باز منو نبردی جنگ. که من یادم اون طرف اروند قشنگ عراقی ها که تردد میکردن میدیدیمشون. آره انتهای سفرمون بود، داشتیم بر میگشتیم، میومدیم طرف فرودگاه، خب بالاخره لیست بازرسی داره و اینها، خود ایشون هم نشسته بود پشت فرمون، راننده هم کنارش نشسته بود. حالا بعد وقتی جلوی ماشین ما رو گرفتن، گفتن خانواده معاون لشکرن. گفتم اینا چه دروغ گفتن، من با خودم گفتم بچهای جنگم مگه دروغ میگه؟ اینا چرا دروغ گفتن که مثلا خانواده معاون لشکر رو مثلا، خب چرا همینطوری اسم میبردن دیگه، چرا گفتن خانواده معاون لشکر؟ خب یه ماه بعدش، تقریبا چند ماه بعدش که خب ایشون به شهادت رسیده بودن، تازه من فهمیدم که ایشون مقام لشکر بود.
فاطمه رو دوست داشتم
خیلی.
رابطهشون چطور؟ البته نمیدونم چقدر رسید به این که رابطه خاصی داشته باشن، ولی
شاید بگم ایشون حالا یه نوبت موقعی که متولد شد ایشون رو دید، یه نوبت یه ماه بعد، یه نوبت هم سه ماه و نیم بعد دیگه، بعد ایشون رو ندید دیگه. یعنی 22 بهمن ماه، شما فکر کنید آبان ماه که ایشون متولد شد، آذر ایشون رو ما رفتیم یه سفری یه هفته اهواز آبادان، ایشون مالو برگردون مشهد و رفت منطقه دیگه تا 22 بهمن ماه، 21 بهمن که ایشون تشریف آوردن برای مرخصیش، همون اثنای عملیات بدر بود و ایشون به من گفتش که، یعنی همون موقع خدا حفظ کنه ای دکتر قالیباف و موقع فرمانده لشکر بودن و ایشون معاونت قائم مقام لشکر بود، یه شب من اولین شبی که ایشون اومده بود دیدم که تلفن زنگ زد و گفت حاج باقره. گفتم چی شده؟ گفت حاج باقره گفته که برگرد. گفت دیگه من اونجا دیگه اون حس همسری دیگه طاقت نیاوردم، دیگه گریه کردم و گفتم نه باید یه شب دیگه باشین، شما یه شب تازه اومده، هنوز تازه خانواده شما رو ندیدن، کجا میخواین برین؟ مجددا تماس گرفتن و گفتن باش من یه شب دیگه هستم. یعنی آخرین ملاقات ما، یعنی آخرین مرخصی که ایشون اومد، دو شب بیشتر نبود تو مشهد و دقیقا یادم 22 بهمن بود، ایشون عازم جبهه شد و پدر شوهرم اومد جلویشون بهش گفتش که تو برای عروسی اخویت نمیای. ایشون پرسید کیه، همونطور که داشت بند پوتینشو میبست گفت کیه، گفت 24 اسفند ماه، گفت یعنی دقیقا یک ماه دیگه تا ببینیم خدا چی میخواد.
آخرین خداحافظی
یادمه، آخرین خداحافظی که ایشون کرد درست همون حول و حوش عملیات بدر بود، شاید بگم که مثلا 20-19 اسفند ماه سال 63 بود که تماس گرفت، گفت ببین تا 15 روز دیگه اگه من تماس گرفتم که خب اگه نگرفتم بدون که دیگه خدا ولی تو قبول کرد. باز عشقم در اومد و گریه کردم که مادرشون گوشی رو از من گرفت، گفت خب چرا این دختر رو ناراحتش میکنی، این حرفا چیه میزنی، بر میگردی ایشالا خودت. و واقعا هم همون 24 اسفند ماه بود که ایشون به اثر یک ترکش خونباری که به سرشون برخورد میکنه، خب ابتدا که فکر میکنن ایشون شهید شدن و وقتی که منتقلشون میکنن با اون صدایی که خب حالا از تو حنجرهشون خارج میشه متوجه میشن که مجروح شدن و بعد به بیمارستان صحرایی و بعدش هم تهران بیمارستان تجریش میبرنشون. ایشون از ذره هیکل درشت اندامی داشت. وقتی که میومد مرخصی برای من فیگور میگرفت حالا من شوخی میکردم میگفتم خیلی بهت ساخته جنگ، چاخ شدی. بعد خیلی قشنگ میزد به پهلوش میگفتش که نه تامین جان، گفت نه تامین جان ببین تا اینا آب نشه خدا منو قبول نمیکن. و واقعا هم همینطوری شد، چون ایشون تقریبا 23 روز تو بیمارستان توی آی سی یو بستری بود و واقعا دیگه هیچی از جسمش نموند، یعنی واقعا فقط یک استخوان و یه پاره پوست روی بدنش بود و همه پزشکا هم تعجب میکردن، میگفتن این چه استقامت بدنی داره که اینجوری تحمل میکنه، چون اصلا ترکشی که به سرشون خورده بود اصلا هیچی از سرشون نمونده بود و اینقدرشون لاغر و نحیف شد موقع شهادتش که وقتی جنازش رو آورده بودن مشهد اصلا مادرشونشون رو نشناخت. وقتی سر جنازش رفت گفت اصلا این فرزند من نیست، فرزند من اینجوری نبوده. بیست و یک روز تو همون حالت کما ایشون رو من هر روز میرفتم ازشون خبر میگرفتم، چون تغذیهشون هم از طریق انجی تیوب بود، یعنی از طریق یه لوله‌ای که داره معده گذاشته بودن براشون تغذیه انجام میشد، یعنی خودشون عملا تو کما بودن دیگه. خب من اون روزا اونجا میستادم، من پشت در اتاق که میستادم میدیدم مجروحا میان میرن، خانواده هاشون میان میبرنشون مرخصی، همیشه تو ذهنم این بود که خب حالا خوب میشه و میبریمش مشهد. و تو ذهنم هم همیشه همینطور بود که یه شب همینطور خواب دیدم که یه لباسی برای ایشون خریدم و دارم تقدیمش میکنم، ولی ایشون اینقدر قد بلند شده که من سرمو کاملا بالا گرفته بودم و این حس تو وجودم بود، احساس میکردم که میخواد یک اتفاق بیفته، یعنی یه هول و هراسی داشتم. خب طبیعتا تقریبا دو روز قبل از شهادتشونم حالا به اصرار خانواده من برگشتم مشهد، چون من با دخترم که رفتم بعد از چند روز دخترم آوردن مشهد، چون هوا آلودگی سر صدا اینها خیلی بود و اذیت میشد، خب بچه هنوز تازه سنی نداشت، مادرم ایشون آورد مشهد و بعد متعاقبون چون نمیخواستن من تهران باشم اون شرایط رو بالا ببینم و اینها دیگه، وقتی که اومدم مشهد من جمعه که مشهد رسیدم ایشون یک شنبه دعوت حق لبیک گفت و با همون شرایطی که خودش خیلی دوست داشت به شهادت رسید.
تجربه لذت بخشی از شنیدن با نرم افزار ایران صدا. صدا شما می توانید با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی های همراهتان به برنامه های دلخواه خود گوش دهید. بهترین و فاخرترین کتاب‌های ایرانی و خارجی را با صدای ماندگارترین هنرمندان برجسته بشنوید و لذت ببرید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا با قصه و ترانه و برنامه‌های آموزشی متنوع محیطی امن و جذاب برای کودکانتان بسازید. در بخش سخنرانی پای سخنان بزرگان بنشینید و تجربه شنیداری دلنشینی فراهم کنید و در بخش موسیقی ایران صدا از شنیدن ده ها هزار قطعه موسیقی لذت ببرید. ایران صدا دنیای بزرگ شنیدنی شماست.
میرسد گلبانگ عشق،
میرسد گلبانگ عشق
با نسیم آشنا،
با نسیم آشنا
باز هم در کوی ما
میشود روشن دوباره رادیو.
میرسد گلبانگ عشق،
میرسد گلبانگ عشق
با نسیم آشنا
از فراز قله سبز دنا،
فراز قله سبز دنا.
هرچی آرزوی خوب مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای بیقراری مال من، منم و حسرت با تو با شده بدون من رها شده، آخر قربت دنیاست مگه نه، اول دوراهی آشنا شدن. تو آسمون خونه نشین بود، دل تو شکسته بودن، همه یه قصه همی بود، میتونستم با تو باشم مثل سایه مثل رویا، اما بیدارم و بی تو مثل تو تنهای تنها. هرچی آرزوی خوب مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای بیقراری مال من، هرچی آرزوی خوب مال تو،
شبکه رادیویی دنا تقدیم می کند.
خوبان پارسیگو،
بسم الله الرحمن الرحیم. اول هر نامه به نام خداست
است، نام خدا هم همه جا رهگشاست. هرچو که با نام خدا شد شروع، یک سر روشن بود از این طلوع. سلام. سلام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو دنا، علاقه‌مندان برنامه خوبان پارسیگو، برنامه‌ای که در مسیر حفظ و پاسداشت زبان فارسی گام برمی‌داره و قصد و هدفش آشنایی و شناخت زیبایی‌های زبان شیرین فارسیه. پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید در کنار بخش‌هایی که براتون در نظر گرفتیم. اولین بخش برنامه‌مون رو حرف‌ها و نظرهای شما شنوندگان عزیز که می‌سازه از دیگر بخش‌ها، بخش مسئله‌ستان، نخستین های زبان فارسی، دانستنی ها و بخش زیبای الک که از واژگان دخیل در زبان فارسی برامون میگه. زبان یک ملت، زبان فرهنگ، تمدن و آداب و رسوم اون کشور. این زبان مجموعی ارزشمند شامل پارسی باستان، کتیبه ها و سنگ نوشته های قدیمی با خطوط میخی و پارسی میانه یا پارسی دری با سنگ نوشته های خطوط پهلوی و سوی دیگر الهام گرفته از فرهنگ بعد از اسلام، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثیه که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده. اهمیت اون زمانی بیشتر میشه که حماسه سرای ایران باستان فردوسی بزرگ میگه: بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. خیلی ممنونم که تا این لحظه برنامه خوبان پارسیگو رو از شبکه رادیویی دنا شنونده هستید. خواهیم همراه بشیم با صحبت‌های شما شنوندگان عزیز به این که تا چه اندازه نسبت به زبان فارسی آشنایی دارید، چقدر سعی می‌کنید به عادت درست نویسی زبان فارسی چه در عالم واقعی و چه در فضای مجازی پایبند باشید.
بسیار زیاد توجه میکنم، چون برام واقعا مهمه که هم کلمات هم ادبیات به طور کامل اون چیزی که هست حفظ بشه، ادبیات فارسی.
بله همینطور دیگه، زبانمون فارسیه و سعی کنیم که فارسی رو تو نگارشمون هم رعایت کنیم. نه زبان عامیانه رو من نمیپسندم.
اصلا مهم نیست، فقط مهم اینه که برسونیم مفهومو.
کلا همه چی میشکنیم، هر جور راحت تر باشه مینیسیم.
من سعی میکنم درست بنویسم، ولی خب بعضی وقتا دست آدم در میره، نمیشه درست تایپ بکنی. بیشتر مواقع اشتباه.
محاوره ای تایپ میکنم تا بخوام ادبی بنویسم. میدونی آدم چیزی که تو ذهنش پیش میاد، به خاطر اینکه حالا وقتی چت میکنیم دیگه حواسمون به اون کلمات نیست، میخوایم اون منظورمون رو برسونیم، به خاطر این محاوره ای بیشتر تایپ میکنم. حالا موسیقی